بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. احتمال پنجم در معنای محکم و متشابه می‌فرمان محکم اونیست که یک دلیل واضح و روشنی داره، مثل دلائل برهانی که برای توحید هست، برای قدرت خدا، برای حکمت خدای تبارک و تعالی هست. اما متشابه اونیست که دلیل واضح نداره و برای فهم او و معرفت به او نیاز به تأمل و دقته. مرحوم آقای طباطبایی قدس سره در رد این احتمال می‌فرمان مراد از دلیل واضح چیه؟ اگر مراد دلیل عقلی بدیهی یا قریب به بدیهی باشه، خب این لازمش نیست که آیات الاحکام و آیات الفرائض از محکمات نباشه، چون در آیات الاحکام ما دلیل قطعی نداریم، دلیل عقلی بدیهی یا قریب به بداهت که نداریم. آیات الاحکام یا آیات ارث که فرائض همون ارثه، اینا دلیل عقلی بدیهی نداره و اگر شما محکم رو به دلیل عقلی بدیهی معنا کنید، باید آیات الاحکام رو از محکمات خارج کنید. و اگر مراد از این دلیل دلیل عقلی بدیهی نباشه، یعنی بگید آقا یک دلیل واضحی از خود قرآن باشه، اون وقت می‌فرماید این لازمش این است که همه قرآن بشه محکم. چرا؟ چون قرآن خودش رو، کتاب رو توصیف می‌کنه کتاباً متشابهاً مثانی. این مثانی درش احتمالات مختلفی عرض می شود داده شده. مثلا یک احتمال است که این مثانی مربوط به سوره فاتحه الکتابه، چون دو قسمه، یک قسمش مربوط به خدای تبارک و تعالی است، قسم دومش مربوط به عبده، تقاضایی که عبد می کنه. اما یه معنای دیگر مثانی این است که هر آیه‌ای در قرآن یک آیه‌ای شبیه او که حالا تعبیر بکنیم به این که مثل او، نظیر او وجود داره که او رو معنا میکنه، او رو تبیین میکنه. خب اگر اینطور ما مثانی رو نیاوردیم فقط بر فاتحه الکتاب تطبیق بکنیم، مثانی رو اگر این طور آمدیم معنا کردیم، خب هر آیه‌ای یه آیه‌ای که مفسر او باشه وجود داره، پس همه قرآن باید بشه محکم. لذا می‌فرمان این احتمال درست نیست. اینجا فقط یک انقلتی میشه مطرح بشه و اون این است که مرحوم آقای طباطبایی آیات الاحکام رو مسلم گرفتن که از محکماته. خب در حالی که خود همین آیات الاحکام مورد اختلاف و اخباری ها میگن نمیشه بهش استدلال کرد برای استنباط. اخباری ها اونی که حالا متیقنه، حالا یا میگن همه قرآن متشابه یا خصوص آیات الاحکام رو برش اصرار دارن که متشابهه، اما ایشون آیات الاحکام رو مفروض گرفتن به عنوان یه اصل موضوعی مسلم که از محکماته. احتمال ششم می‌فرماید محکم ما امکن تحصیل العلم به. محکم اونیست که علم به او امکان داره، حالا یا علم به دلیل جلی او خفی، اما متشابه یعنی اون آیه‌ای که دارای مضمونی است که انسان یقین به او نمیتونه پیدا بکنه، راه علم به او بسته شده، مثل وقت قیام ساعت که خب قیام ساعت و قیامت چه زمانیه، این علمش رو غیر از خدا احدی نداره، حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم نداره وقت قیام ساعت رو. خب آی طباطبایی باز در رد این احتمال می‌فرمایند احکام و تشابه دو وصف برای آیه است، منه آیاتون محکمات و اخر یعنی آیاتون اخرى متشابهات، آیاتون اخر متشابهات، احکام و تشابه وصف آیه است. خب آیه یعنی چی؟ یعنی اونی که داله بر یک معرفتی از معارف الهیه است. اون وقت ایشون می‌فرماد ما آیه‌ای را در قرآن نداریم که ممتنع الفهم باشه، حالا یا به وسیله خود آیه ما می‌فهمیم یا به ذمیمه غیر. ایشون می‌فرماد وقتی قرآن خودش رو توصیف به هدایت می کند، به نور می کند، یعنی همه این نوره، این هدایته، یعنی همه آیات قرآن اینطوره، پس هیچ آیه ای نیست که ممتنع الفهم باشه. فما تعرضت له آیه من آیات الكتاب که لیس بممتنع الفهم ولل وقوف علیه مستحیل. خب بعد می‌فرماد اونی که شما میگید علم به او نمیشه پیدا بشه، اصلا ما آیه‌ای نداریم که بخواد وقت قیامت رو بیان کنه، آیه‌ای که بخواد وقت قیامت یا سایر امور غیبیه را بیان بکنه نداری. این اشکال اول. اشکال دوم می‌فرمایند که این احتمال که بیایم بگیم محکم اونیست که علم به او امکان داره و متشابه اونیست که علم به او امکان نداره، این از خصوصیات تأویله. تأویل اونیست که علم به او امکان نداره و این احتمال دهنده بین متشابه و تأویل خلط کرده که می‌فرمان ما بعداً ولو قبلاً معنای اجمالی تأویل رو فرمودن، میگن ما بعداً هم باز این نکته رو روشن می‌کنیم که ولا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، بنابراین که این واو عاطفه باشه، اما متشابه علم به او امکان داره. چرا؟ یعنی یقین در اونجا امکان نداره، یعنی علم در اونجا امکان نداره. زن بله امکان داره، بله. ولی خب اینا میخوام بگن اگه از راه زن یک معنای آیه رو فهمیدیم چه متشابه. میگه در متشابهات علم راه نداره. خب حالا ببینید آیون، آی طباطبایی اینجا به این احتمال ششم دو اشکال فرمودن. به نظر ما میرسه این اشکال اول، حالا یعنی به نظر قاصر حقیر که حالا چه بسا باید بگیم حالا مقصود ایشون ممکنه ما نتونیم درست بفهمیم، اشکال اول چه ارتباطی به این احتمال داره؟ احتمال دهنده میگه آقا محکم که حتی با معنای لغویش هم سازگاری داره، اونیست که درش یک یقینی و یک قطعیتی وجود داره و انسان به اون یقین و قطع میرسه. ان الله علی کل شیء قدیر، انسان یک معنای یقینی و قطعی میکنه براش. اما متشابه اونیست که خب انسان نمیتونه یقین پیدا کنه، یعنی حتی بعد از اون احتمالی که خود ایشون اختیار میکنن که متشابه اونیست که باید یرد و الالمحکم تا معناش روشن بشه، ولی باز انسان یقین پیدا نمیکنه، باز یقین درش معنا نداره. جواب ایشون آوردن رو مسئله امتناع الفهم و عدم امتناع الفهم و میفرمان هیچ آیه در قرآن نیست که ممتنع الفهم باشه. خب احتمال دهنده می رو قبول داره، اونم میگه در قرآن تمام آیات فهمش میسوره، منتها اون آیه‌ای که شما علم به او پیدا میکنید محکمه، اون آیه‌ای که شما علم به او براتون عادتاً، حالا برای ائمه معصومین علیهم السلام علم حاصله، ولی برای نوع بشر علم به او، امکان علم به او پیدا کردن نیست، این می شود متشابه. لذا این جواب اولیشون به نظر می رسه، این عرض بکنم حالا بر حسب اون چی که ما استفاده می کنیم از عبارات، جوابی که مطابق با احتمال باشه نیست. جواب دوم درسته، یعنی شما این خصوصیت مال تأویله که علم به او امکان نداره، اون وقت ممکنه ما باز در همین جواب دوم هم باز به این بیان به ایشون اشکال کنیم. خب چه اشکالی داره؟ متشابه و تأویل در این جهت مشترک باشه، همانطوری که در متشابهات نوعاً علم به او امکان نداره، تأویلم لا یعلم الا الله. چه اشکال داره که در این جهت یک اشتراکی بین این دوتا باشه؟ چه بسا چی؟ خب حالا این یک سوال دیگریه که قبلا هم خوندیم، عرض می شود که قرآن چون آیات ناسخ و منسوخ داره، یک نجومن و به تدریج نازل شده، این تدریج یکی از عوامل تحقق تشابهه، خود این تدریج که البته اینا رو قبلا بیان کردن، ولی سوال مهمیه. اجازه بفرمایید ما وقتی این احتمالات رو تمام کردیم و نظرات ایشون رو گفتیم و نظر مختار رو که بیان بکنیم، این رو دقیق تر جواب میدیم، ولی سوال مهمیه. و از یه عبارتی از خدای طباطبایی استفاده شد که این اختصاص از ویژگی های قرآنه، قرآن تمامش محکم نیست، محکم داره متشابه، و شاید یکی از اسرارش احتیاج به امامه، یعنی این کتاب با اینکه معجزه است، معجزه ختمیه است، الی یوم القیامه هم معجزه است، طوری برای بشر قرار داده شده که مبین لازم داره. در هر زمانی بشر در هیچ زمانی نمیتونه بگه عقل من به اون اندازه‌ای رسیده که قرآن رو کاملا میتونم بفهمم. اگه بشر در علم به یک نقاط خیلی مهمی برسد، اما قرآن، این بشر معمولی نمیتواند قرآن رو تماما که هیچی، یا اکثرش هم هیچی، یه مقدار معتنابهیشو بتونه بفهمه. بشر عاجزه، لذا امامت قرار داده شده، یعنی این یک توازنی شده که این کتاب طوری نازل بشه که نیاز به یک قرآن ناطق هم در کنارش باشه. یعنی از همین آیه محکم و متشابه ما میتونیم یک دلیل محکم بر امامت بیاریم که بعداً خواهیم گفت انشاءالله این رو. میگیم چه کسی میتواند متشابه رو تشخیص بده و متشابه رو بگه آقا محکمش این آیه است. بشر معمولی، هزاران فقیه، هزاران فیلسوف نمیتونه این کار رو بکنه. باید امام معصوم و قرآن ناطق باشه. خب احتمال هفتم فرمودن بگیم آیات الاحکام جز محکمات، بقیه قرآن متشابهاته. چرا؟ به چه ضابطه‌ای؟ بگیم غیر از آیات احکام بقیه آیات مما یصرف بعضه بعضا. تو آیات الاحکام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اقیموا الصلاة، لله علی الناس حج البیت من استطاع. آیه دیگری نمیاد تصرف در این آیات بکنه. اتم الصیام الی اللیل، تمام اینا روشنه. اما آیات دیگر مما یصرف بعضه بعضا. پس بگیم فقط آیات الاحکام محکمه، بقیه آیات میشه متشابه. اجازه فرمایید ببخشید. مرحوم آقای طباطبایی در جواب میفرماید این یصرف و بعضه و بعضا مرادتون چیه؟ مرادتون این است که یک قرینه عرض میکنم که لفظیه یا قرینه مقامیهی باشه تا مراد از این الفاظ و مراد از آیه روشن بشه. این اگه مراده، خب این تو آیات الاحکام هم وجود داره. ما در آیات الاحکام تخصیص داریم، یعنی با یک دلیل دیگه میمی آیه رو تخصیص میزنیم. در آیات الاحکام تقیید داریم، با یه دلیل دیگه میمی قید میزنیم. اگر مراد قرینیته، خب این در آیات الاحکام هم عرض میشود که وجود داره. و اگر مراد از این قسمت دومش که در عبارت میخونید میفرد و ان کان خصوص ما لا ابهام فی دلالته، این یعنی و ان کان عدم الصرف. شق اولش میگه ان کان المراد من الصرف، ان المراد بالصرف ان کان مطلق ما یعین، نتیجهش همین بود که عرض کردیم. و ان کان، ان کان عدم الصرف از قرینه بعد فهمیده میشه. اگر مراد که آیات الاحکام طوری است که لا یصرف بعضه بعضا، یعنی یا آیاتی است که هیچ ابهامی درش وجود نداره، هم خودشون روشنن، مراد روشنه، و هم مراد در آیات دیگر به وسیله اینها روشن میشه. خب میفرماد این که شما میگید بقیه آیات غیر از آیات الاحکام متشابه باشه، لازمش این است که در هیچ معرفتی از معارف الهیه علم حاصل نشه. ان لا يحصل العلم بشيء من معارف القرآن غیر الاحکام. چرا؟ چون شما میگید آیات الاحکام این از محکماته، غیر آیات الاحکام میشه متشابهات. اگر غیر آیات الاحکام متشابهات شد، غیر آیات الاحکام دیگه محکمی نداره تا ما اون رو به اینو برگردونیم. چون آیات الاحکام که نمیشه برای آیات قیامت و آیات نمیدونم صفات خدا و آیات خصوصیاتی که دیگه وجود داره در سایر معارف برای اونا که نمیتونن محکم باشن. میفرمایید آیات الاحکام محکمات، خب اینو میذاریم کنار، آیات الاحکام 500 تا آیه مثلا آیات الاحکامه، بقیه آیات که تماما متشابهه اینا رو به کدوم محکم ما ارجاع بدیم؟ اجازه فرمایید آقای جهادیان من حرف ایشون روشن کنم. دیگه محکمی وجود نداره در سایر آیات که ما متشابهات اون آیات رو به اون ارجاع بدیم. وقتی نبود بقیه همیشه متشابه، وقتی متشابه باقی موند یه راه علم به همه معارف قرآن بسته میشه. چی فرمودید؟ حالا ایشون این رو ببینید، ایشون این رو مفروض گرفته که بالاخره ببینید میگن که شما حالا بگید محکمات مبینه، متشابهات مجمل، مثل حرف آخون. البته اون ارجاعی که ایشون میگه یه ارجاع دیگریست، ولی بالاخره این مفروضه که با متشابهات، بالاخره متشابه باید با یه چیزی روشنش کرد دیگه. حالا عرض میکنیم ایم، نه اون که ایمان بیارید عمل نشونه یکی از احتمالاته، تو روایت نداره که به متشابهات عمل نکنید. نه، اون یه خود آیه میگه، خود آیه میفرماد اما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون خصوص متشابهات قرآن رو، یعنی متشابهات قابل تبعیته، یعنی کاری به محکمات ندارن. اصلا شما روایت، اصلا فرمایش های طباطبایی نیاز به روایت نداره. اصلا آیه اشکال و مذمتی که میکند چیه؟ میفرمایند ما دو دسته آیات داریم، و راسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا، یقولون آمنا به کل من عند ربنا، اونا میگن ما هم به محکم ایمان داریم هم به متشابه، هر دو از ناحیه خداست. اما الذين في قلوبهم زيغ محکم رها میکنن، يتبعون خصوص متشابهات را. نه، خود آیه داره میگه، خود آیه، نه ایمان اونا که راسخون که فقط ایمان قلبی نیست، یعنی ما هم به محکم عمل میکنیم هم به متشابه، منتها عمل به متشابه با توجه به محکمه. حالا حوصله کنید تا برسیم به حرف آقای طباطبایی، ببینیم ایشون چی میفرماین. احتمال هشتم، محکم اونیست که یک تأویل دارد، متشابه اونیست که تأویلهای متعدد داره. ایشون در جواب میفرماد شما نیامدید یه معنایی رو بگید، آمدید یه لفظی رو جای لفظ دیگه گذاشتید. این که میگید محکم اونیست که یه تأویل داره، متشابه اونیست که تأویل متعدد داره، این تبدیل و لفظن به لفظنه. نیمدید معنای محکم رو بگید و معنای متشابه. این چی؟ نه، ببینید، ببینید مثل این هست که محکم اونیست که یه کلمه تعویل آورده ایشون، این احتمال دهنده بیما محکم اونیست یه معنا، متشابه چند معنا. خب چرا، یعنی چه میزانی وجود داره که ما بگیم آقا این حتما یه معنا داره؟ ما الان میخواییم یه میزانی به دست شما بدیم، بگیم با این میزان بفهم کدوم آیه محکم کدوم متشابه، با اون میزان باید بگید که این بیش از یک معنا احتمال دارد یا ندارد. پس اینی که بگیم محکم یه معنا داره، متشابه چند تا معنای تبدیل و لفظن به لفظنه، فرمایش تمامی هم هست. اشکال دومی که میکنن میفرماید شما تأویل رو اینجا به معنای تفسیر گرفتید، در حالی که تأویل به معنای تفسیر نیست و فرقش هم این است که تفسیر رو همه میفهمن، اما تعبیر رو فقط خدای تبارک و تعالی و راسخون در علم میفهمن. احتمال نهم. در احتمال نهم اصلا محکم و متشابه رو مختص کردن به قصص انبیا. اون وقت میگن اگر یک قصه ای از قصص انبیا خبر قصه به صورت مفصل بیان شده باشه، او رو میگیم محکم. اما اون قصه هایی که یه اشاره ای بهش شده در جاهای متعدد هم تکرار شده، او رو مش میگیم متشابه. ایشون میفرمایند که خب این لازمش این است که اصلا ما محکم و متشابه رو در دایره قصص انبیا قرار بدیم و دلیلی بر این تخصیص ما نداریم. این تقسیم مربوط به کل آیات قرآنه، منه و آیات محکمات و اخر و متشابهات، عرض می شود که برای کل آیات قرآنه. این اولا خب بعض از کل یعنی داره دو قسمت میکنه، درسته؟ مثل این که میگیم آقا فرض کنید که اینجا آقایون فضلا بعضشون سیدن بعضشون غیر سید، این معناش نیست که بگیم آقا این ده نفری که اینجا نشستن بعضشون سیدن بعضشون غیر سید، یعنی مجموعه. اینم داره تقسیم نسبت به کل قرآن میکنه. اشکال دوم میفرماد اون خصوصیتی که برای متشابه آمده که متشابه رو یتبعون ابتغاء الفتنه، به دنبال این هستن که یه معنای شرکی یا چیزی که موجب شرک و کفر بشه، و ابتغاء تأویل این مگر فقط در آیات قصص، در غیر آیات قصص هم وجود داره. این ابتغاء الفتنه اگر اختصاص به آیات قصص داشت این حرف درست بود، در حالی که اختصاص به آیات قصص نداره. احتمال دهم، متشابه اونیست که محتاج به بیان، محکم خلافه. حالا ببینید این احتمال با اون مجمل و مبین فرقی نمی کنه. مبین اونیست که بیان نمیخواد، مجمل اونیست که نیاز به بیان داره. حالا چطور ایشون اینو دو مرتبه اینجا ذکر کردن؟ اون وقت ایشون باز دو مرتبه در جواب میفرماید آیات الاحکام قطعا از محکمات قرآنه، در حالی که نیاز به بیانم داره، محتاج به بیانه. از اون طرف آیات منسوخه مسلم از متشابهات، در حالی که نیاز به بیانم نداره. یعنی از دو طرف قضیه نقض وارد میکنن. چی؟ یعنی دیگه منسوخ شده، نیاز به بیان دیگه نداره، بعدن نست. یعنی قیدی میخواد، یه اطلاقی داره، این اطلاق باید با یه قیدی توضیح بده مراد جدی خداوند رو. میدونم، ولی اگر یه روایتی آمد معتبر برای اینکه سوره جزء نمازه، این میاد قید میزنه، میگه این صلات، خب بالاخره بیان میشه دیگه. نه ببینید، نه میگیم آیات محکم اونیست که لا یحتاج الی البیان، یعنی الی قرینتن، که بخواد مراد از این آیه رو روشن بکنه. شما حالا ببینید، باز به شما عرض بکنیم، در این عرض می شود که ولکم فی القصاص حیاتون. خب شما اینجا باید بیایید بگید که آقا این به نحو قضیه حقیقی است تا از اختصاصش به یک زمان خاص جلوگیری کنید. لحاظا بیانون دیگه، باید قبلا بیایید کبرایی رو اثبات کنید که اصل اولیه در تشریع همونطور که مرحوم نائینی داره، نائینی میگه تمام قضایایی که در قرآن وجود داره، در احکام البته، به نحو قضیه حقیقی است الا میگه یه مورد. حالا این قاعده رو نیاز دارید یا نه؟ ولا الان رسیدید به این ولکم فی القصاص حیاتون. خب یه قائلی بگه آقا این مربوط به همون زمان صدر اسلام بوده و که هر کسی کشته میشد انتقام میگرفتن و این حرفا، و گفتن متاسفانه در همین جمهوری اسلامی همین اما به سرهای بی سواد که ادعاشون گوش فلک رو پر کرده، متاسفانه اینا گفتن که آقا این ولکم فی القصاص حیاتون قصاص مال اون زمان بوده، اما الان عقلا منشور حقوق بشر اینا، واقعا انسان باید خون گریه کند که یک کسی که عمه به سر هست برای منشور حقوق بشر اعتبار قائل باشه، برای قرآن اعتبار قائل نباشه. قرآن کلام خداست، این منشور حقوق بشر کیا نشستن نوشتن؟ یه مش افراد نشستن نوشتن برای سیطره بر دنیا. تازه اصلا من قبلا گفتم یه وقتی این منشور حقوق بشر رو در یه جلسه شاید 6-7 سال پیش، اشکالاتی که بر این وارده، حالا نه همه اشکالات، اشکالاتی که بر این وارده، اما امروز آدم میشنوه بعضی از اما به سرها، حالا اونایی که درس حوزوی نخوندن با قرآن و اینا مانوس نبودن، خب اونا از اونا خیلی بعید نیست. حالا میخوام اینو عرض بکنم، این ولکم فی القصاص، این قاعده رو نیاز داره یا نداره؟ نیاز داره. تا این قاعده رو شما نیاری، اصلا کتب علیکم الصیام، به ما کتب علیکم خطابش به اون موجودین در زمان خطاب بوده، اونجا باید قاعده اشتراک غائب و حاضر رو بیارید، یا به قول فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه و حشره الله مجداده، یعنی واقعا همیشه آقا باید برای امام دعا کرد که خیلی هم به حوزه ها حق داره، هم به کشور حق داره، هم به دین حق داره، و متاسفانه خود حوزه ها هم حقش رو درست نفهمیدن، دعا نکردن. خب این نظریه خطابات قانونیه یعنی نظریه ایست که و از ابداعات ایشونه. شما این نظریه رو کنار دونه دونه آیات قرآن باید بگذارید. اقیم الصلاة خطاب قانونیه، اصلا دیگه اون نزاهای نمیدونم آیا خطاب شامل غایبین میشه یا نه دیگه لغو میشه در اثر این مبنای امام. بالاخره پس نیاز به بیان داره، آیات و احکام نیاز به بیان داره. خب چی؟ کدوم تفسیر؟ حالا اونو من ندیدم، حالا شما برو خودتون دقت کنید. بله عرض میکنم، این دلم بخواد معنی 11 رو هم بخونیم. 11 میفرماد محکم اونیست که هم انسان باید به او ایمان بیاره، هم باید بر طبق او عمل کنه، اما متشابه اونیست که فقط باید به او ایمان آورد اما دیگه قابل عمل نیست. فقط انسان باید به این آیه به عنوان کلام خدا ایمان بیاره. ابن تیمیه رو بهش نسبت دادن این رو گفته. خب آیه طباطبایی اول میفرمان و لعل المراد، که خب آقا محکم اونیست که باید عمل بشه، یعنی انشائیات، چون انشائیات به دنبالش عمله. متشابه اونیست که نباید قابل عمل نیست، یعنی اخبار، اونی که به عنوان خبریه، یعنی بگیم آقا آیات خبری قرآن متشابهاته، اما آیات انشائی متشابهات نیستن و محکماتن. خب آیه طباطبایی میگه اگر اینو اینطوری معنا نکنیم، این قول برای بسیاری از اون احتمالات قبل منطبق میشه و یک قول مستقل نیست. حالا در اشکال میفرمان خیلی خوب، اگر شما انشائیات رو میگید محکمات، ما انشائیات فقط آیات الاحکام داریم، آیات الاحکام انشائیاته. پس باید غیر آیات الاحکام همه بشود متشابه. اگر غیر آیات الاحکام متشابه شد، همون اشکالی که در احتمال هفتم آمدن بیان کردن که خب اگه غیر آیات الاحکام متشابه شد، راهی برای علم امکان نداره و لازمه ان لا یمکن حصول العلم به شیء من المعارف الالهیه فی غیر الاحکام اذ لا یتحقق فیها عملون ما عدم وجود محکم. و فرض این است که میگید غیر آیات الاحکام بقیه همش متشابه، یعنی در میان اونها دیگه محکمی نیست که ما این آیات رو به او ارجاع بدیم. این یک اشکال. دوم و من جهت اخرى، خب برخی از این آیات منسوخه انشائیات، در حالی که ما میدونیم محکم نیست. بعد از اینکه این دوتا اشکال رو ایشون بیان میکنه، میفرماید حالا شاید مراد ابن تیمیه این نباشه که ما بیایم بگیم مراد از محکم انشائیات، مراد از متشابه اخباریاته. مراد ابن تیمیه و ظاهر ان مراده از ایمان و عمل در محکم و ایمان در متشابه همین ظاهر آیه اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه باشه، که قرآن میفرماد راسخون در علم یقولون کل آمنا به کل من عند ربنا. یعنی خود آیه آمده میگه که راسخون میگن هر دوش ما بهش ایمان داریم و عمل میکنیم، اما اون اما الذین فی قلوبهم زیغون میان یتبعون ما تشابه، در حالی که نباید تبعیت کنن، فقط باید ایمان بیارن. بعد میفرمایند که الا ان الامرین، یعنی ایمان و عمل در محکم و ایمان در متشابه، چون دو وظیفه من آمن بالکتابه کان علیه ان یشخص المحکم و المتشابه قبلن. خب باید قبل از این که بحث ایمان و عمل، خب میگیم آقا محکم اونیست که ایمان و عمل داره، خب کدوم محکم حالا که ما بهش هم ایمان بیاریم هم عمل؟ متشابه اونیست که فقط ایمان میخواد عمل نمیخواد، ملاک به اون ندادی شما. یعنی نظیر همون مطلبی که در احتمال هشتم گفتیم، ایشون میفرماد شما ضابطه رو باید ما بدید. مجرد این که بگید محکم اونیست که درش ایمان و عمل وجود دارد، متشابه فقط ایمان، این معنای محکم متشابه روشن نمی کنه. شما قبل از این باید یک ضابطه‌ای بدید که ما باش مصداق محکم و متشابه روشن کنیم، و با این بیان مصداق محکم و متشابه روشن نمیشه. و صلی الله علی محمد و آل طاهر. فردا هم که فقه سیاسیه.